توجیک سونو جان را سودی مرکزی رادیو زودی پیشنهاد شما میکنیم امروز یکم می است و قبل از ارائه تفصیلات خبرگزاری شو به سرخطی موضوع ها توجه کنید. از حقوق بشر تا همکاری های سیاسی و اقتصادی پرزیدنتان تاجیکستان و شورای اروپا در دوشنبه ملاقات کردند. توسک امروز به قزاقستان رفت.
هدف عالی هر یک سیاستمدار تامین امنیت و اینچنین حقوق بشر و آزادی ها می باشد. برای رسیدن به این هدف نیرو جسارت و اراده مثبت لازم است.
24 تا رو بستند اما 4 تای دیگرش باقی مانده است و چی گونه دودی غلیظ کارخانه های آهنگدوزی در دوشنبه زندگی ساکنان را سیاه کرد.
ایمان سلامتی و بیماری درد سر پانکراتیت گفت این دود نفس میگیرن فقط ایدرون و سیالو و سیایی میپرتویم.
پیشنهاد گرانتر کردن سیگار در تاجیکستان مبارزه با سیگار توصیه می‌یابد اما استحصال و استعمال نوس نیز از مد نظر دور نیست. امروز سفر پرزیدنت شورای اروپا در تاجیکستان پایان یافت. دونالد توسک از کشورهای دیگر آسیای مرکزی دیدن میکند. این مقام بلندپایه طول دو روز در دوشنبه بود و به بعضی موضع‌ها از جمله کلی سریز رفت. همین لحظه‌ها در پایتخت کشور سفیر اتحادیه اروپا در تاجیکستان سفر توسک را نتیجه گیری میکند. اما ملاقات دیروزه پرزیدنتان تاجیکستان و شورای اروپا با چی انجامید و جانب‌ها کدام مسئله را بررسی کردند؟ برای یوسفی گزارش میدهد.
در ملاقات پرزیدنتان تاجیکستان و شورای اروپا در دوشنبه موافقه حاصل شده است که دو جانب روند تهیه سازشنامه توسعه یافته شریکی و همکاری میان تاجیکستان و اتحاد اروپا را آغاز میبخشند. دونالد توسک پرزیدنت شورای اروپا در صدر یک هیئت بلندپایه اروپایی 30 می در دوشنبه با رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو انجام داد. هدف اصلی این سفر بررسی استراتژی نوی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی می باشد که تاجیکستان یک بخش این برنامه به حساب می رود.
ما استراتژی نوی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی که سال جاری قبول می شود استقبال نمودیم. نقش همکاری های گومانیتری در روند رشد رابط های تاجیکستان و اتحادیه اروپا خیلی مهم دانسته شد و جانب ها ضرورت تقویت و گسترش بیشتری آنها را بار دیگر تاکید کردند.
این استراتژی و قول اروپایی ها با هدف رشد و شکوفایی آسیای مرکزی عمل می کند که همکاری های نزدیک دو قاره در بخش های سیاست، اقتصاد، صاحبکاری و تجارت، تغییرات اقلیم و اینچنین اصلاحات در بخش حقوق بشر را در بر می گیرد. سفر پرزیدنت شورای اروپا به تاجیکستان در حالی میگذرد که سازمان های حامی حقوق و فعالان جمعیتی حکومت این کشور را برای محدودشوی آزادی بیان و حقوق انسان تنقید میکنند. در رابطه با این موضوع توسک گفت که موضوع حقوق بشر یکی از مسائل مهم مورد بررسی آنها در مذاکرات با پرزیدنت رحمان بود.
در تاریخ پولشا و تاجیکستان عمومیت های زیاد است، از جمله مبارزه کشورهای ما برای آزادی. حقوق بشر بخش اساسی این تاریخ است. هدف عالی هر یک سیاستمدار تامین امنیت و اینچنین حقوق بشر و آزادی ها می باشد. برای رسیدن به این هدف نیرو جسارت و اراده مثبت لازم است. جناب پرزیدنت شما همه این را دارید.
در ادامه دونالد توسک از نقش امام علی رحمان در ثبات سیاسی نه تنها تاجیکستان بلکه منطقه ستایش کرد. پرزیدنت امام علی رحمان هم در اظهارات خود در برابر مطبوعات مختصر گفت که جانب ها با مکالمه تاجیکستان و اتحادیه اروپا اوید به حقوق انسان توجه مخصوص ظاهر نموده آمادگی خود را برای ادامه آن ابراز نمودند. در اظهارات پرزیدنت تاجیکستان گفته شد که در جریان مذاکرات جانب ها به موافقه رسیدند که روند تهیه و امضای سازشنامه توسعه یافته شریکی و همکاری میان تاجیکستان و اتحادیه اروپا شروع شود. یک بخش مهم این همکاری ها کمک اروپا در صادرات مال تاجیکستان به این قلمرو خواهد بود. به قول مقامات اتحاد اروپا به عنوان کشور همکار تا سال 2015 به تاجیکستان در حجم 500 میلیون یورو کمک کرده است. در چهارچوب استراتژی نو اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی برای کمک به تاجیکستان در ساحه‌های رشد محل، تندرستی و معارف لایحه‌ها با مبلغ زیاده از 250 میلیون یورو تطبیق می‌شود.
برای یوسفی گزارش میداد و همان گونه که ذکر شد سفر پرزیدنت شورای اروپا به تاجیکستان در حال است که سازمان های حامی حقوق و فعالان جمعیتی حکومت این کشور را برای محدود شوی آزادی بیان فشار بالای مطبوعات و زندانی های سیاسی انتقاد میکنند. در استانه سفر توسک که برخی فعالان حقوق انسان با تاسف گفتند که مقام بلندپایه اروپایی باید در این سفر با جامعه مدنی دیدار و ملاقات میکرد. توری چند سال اخیر دودی غلیظ انگیشت که از موریهای کارخانه های آهنگدوزی خارج می شد زندگی سکنان گرد و اطراف را در پایتخت تاجیکستان تلخ می کرد. طلب مردم این بود که مقامات یا فعالیت کارخانه ها را قطع کند یا شیوه کارشان دیگر تا که زیانش به محیط اطراف کمتر باشد. ظاهرا این شکایت ها بالاخره نتیجه داد. گزارش شادمانی یتیم را همراه تماشا میکنیم.
در پی شکایت زیادی ساکنان از دود غلیظ کارخانه های آهنگدوزی چینی در شهر دوشنبه، فعالیت برخی از آنها که با نقض معیارهای اکولوژی و تکنولوژی به استحصال ارماتور مشغول بودند، منع گردیده است. در این انبارهای بزرگ در محله یکم سویتسکی قبلا آهن به ارماتور تبدیل داده می شد، حالا نشانه از دستگاه های آهنگدوزی نیست. حالا در گوشه برخی از این انبارها به جای استحصال ارماتور ساکنان به ساختن در و پنجره‌های آهن مشغولند. در حوالی این کارخانه حالا هم غرم آهن‌پاره دیده می شود. در اینجا آهن را آب کرده به کارخانه های دیگر برای استحصال ارماتور می فرستند. ساکنان این محله گفتند بعد شکایت زیادی آنها اینک دو ماه می شود از این کارخانه دود سیاه نمی براید.
این یک دوده که تمام روزگار زندگی سلامتی مال چیزی که ما با مهنت حلال روزگار کردگیم همه را جزیر کرد. این رنگ یک صدمه، این یک رنگ یک صدمه، ما به یک حالت دچار شدیم. ایمان سلامتی و بیماری دردی سر پانکراتیت گفت این دوده نفس میگیریم فقط ایدرون و سیالو و سیایی میپرتویم.
شهردار دوشنبه میگوید در پی شکایت زیادی ساکنان از کارخانه های استحصال ارماتور کار برخی از آنها را منع نموده با بعضی دیگر دستور داده شده است تا تکنولوژی کهنه خود را عوض نمایند.
مطابق با امریه هایی که داده شد اونها وعده دادند که اونها در اندکترین یعنی در کوتاهترین فرصت تکنولوژی نفترین را به کارخانه ها وارد میکنند.
در کارخانه دیگری استحصال ارماتور در محله پلی‌تکنیکوم گفتند آنها دیگر با تکنولوژی کهنه کار نمی‌کنند و به نزدیکی از چین تکنولوژی معاصر وارد نمودند. در این کارگاه که به ما اجازه ندادند تکنیک‌های نو را ثبت کنیم، گفتند این غرم ارماتور ها را به خارج کشور صادر می‌کنند. مسئولان کارخانه های بحث برانگیز آهنگدوزی از صحبت در باره فعالیت کارخانه هایشان خودداری نمودند. مسئولان چینی هم که سرمایه گذار این کارخانه ها می باشند، حاضر نشدند شکایت ساکنان و وضع کارخانه ها را شرح دهند. از 24 کارخانه آهنگدوزی که در حدود پایتخت فعالیت می کرد، حالا همگی 4 عدد باقی مانده است. در بازارهای تاجیکستان ارماتور استحصال کارخانه های چینی نسبت به ارماتور دیگر کشورها ارزان است و ساختمانچیان دلیل آن را به صفت پستش ربط می دهند. در گذشته کاری کارخانه های ارماتور براری پایتخت با تکنولوژی کهنه چینی و با نقض عادی ترین معیارهای اکولوژی باعث نگرانی همساکنان و هم مسئولان شده بود. شادمانیتی علی شیر ظریفی، آزادی دوشنبه.
میبینیم مقامات با بستن کارگاه های به سلامتی ضرراور ساکنان را از دود غلیظ به اصطلاح خلاص میکنند، ولی در عین زمان آنهایی نیز کم نیستند که به گفته طبیبان با عادت بد خود یعنی با دود سیگار جسمشان را زهرآلود میسوزند. حالا در تاجیکستان پیشنهادهایی صدا میدهند که نرخ سیگار از 5 تا 7 سومانی بالا برده شود. گزارش این استایشی وریمه را کای مرسیاتو تقدیم میکند.
هنوز معلوم نیست که اکسیز تا چه حد بالا برده می شود. در این مورد یک گروه ویژه کاری تصمیم می گیرد که از جانب وزارت رشد اقتصاد تشکیل شده است. مقامات تندرستی می گویند با علاوه اکسیز از همه قوطی ارزان سیگار بیش از 50 سنت نرخ خواهد داشت. حالا این گونه قوطی سیگار را با 30 سنت خریدن ممکن است. پزشکان می گویند اکسیز تا آخر سال علاوه خواهد شد. تاجیکستان سال 2017 اکسیز را نسبت به محصولات تماکو 3 برابر بالا برد. اما بنا به آمارها با گذشت 2 سال از این اقدام شماره سیگارکشان در کشور کم نشد. حالا نیز هر نفری پنجم در تاجیکستان سیگاری است. منع ترغیب تماکو و استعمال آن در جایهای جمعیتی هم کمک نکرد، اما به قول متخصصان تأثیر کم نباید برای بالا بردن نرخ و مبارزه با تماکو کشی مانع شود. نتیجه دیر و یا زود به دست می آید.
نباید به مردم امکان فراوان خریداری سیگار را داد. دسترس بودن سیگار در همه جا نادرست است. اگر شما سیگار را نبینید، خریدن آن را هم فراموش میکنید. این یکی از راه هایست که باید از آن استفاده کرد. بعدن مسئله نرخ است. اگر سیگار گران باشد، شخصی سیگاری آن را با مقدار زیاد نمیخرد. آنها کوشش خواهند کرد که سیگار های خریدهشان را برای دراز مدت استفاده کنند.
بر علاوه سازمان جهانی تندرستی میگوید ترغیبات ضرر سیگار را بیشتر و آمار را درباره بیماری هایی که سیگار کشی به آن باعث شده است عموی نمود. به قول وزارت تندرستی تقریبا همه روزه ساکنان گرفتار به بیماری های شش به بیمارستان مراجعه میکنند.
بیماری مزمن شش اکثرا در آنهای پیدا می شود که سالهای دراز سیگار می کشند. نشانه های اول آن نفس تنگی است. این بیماران به نهایت وزنین است.
همچنین تصمیم شد که مسئله استحصال ناس جدی گرفته شود. بیش از 80% تماکوکش ها ناس را استفاده می کنند. هرچند در قانونگذاری ناس همچون محصولات تماکو اعتراف گردیده است، ولی انداز از استحصال و فروش آن همچون از محصولات غذایی گرفته می شود.
فعلا برای ناس پتنت علویده وجود ندارد. آنها پتنت را همچون برای فروش محصولات خوراکواری می گیرند و در بخش خصوصی می فروشند.
تا آخری همین سال ناس از روی خط محصولات آذوقه‌واری خارج و معیارهای قطعی استحصالی جاری کرده می شود. استحصال کنندگان ناس باید اجازه نامه مخصوص بگیرند، اندازها و اکسیز را سپارند و برای تفتیش منتظم نمایندگان مرکزی سانیتاری و اپیدمیولوژی آماده باشند.
در این قسمت برنامه سیر خواهیم داشت به یکی از مکان‌های پاکستان که در دوره ماه رمضان سرودم است. در این ماه مبارک که فرصت خوبی برای انجام کارهای خیر میباشد، افراد روزه‌دار نیازمند رو سوی یکی از بازارهای معروف این کشور را پیش میگیرند تا به پول غذا بخورند. طاهری سفر گزارش میدهد.
در ماه رمضان اکثری بازارها و آشخانه‌های پاکستانی شبانه روزی باز بوده برای مردم روزه‌دار غذا آماده میکنند. ساکنان شهری راولپندی در کنار پایتخت شهری اسلام‌آباد قبل از نماز بامداد بیشتر به خام شوربا از گوشت گاو و بز، نان گرمی محلی و دوغ توجه دارند. بسیاری ها بعد از نیمه شب برای خریدن غذای به اصطلاح نهاری عازم بازار پرکرتری در راولپندی می شوند.
اینجا با غذا از پای گاو و بز مشهور است. غذای آنها برای نهار خوب است، زیرا تیز نیست و آن را کودک هم می تواند تناول کند.
تاجران دیگر کلچه تنوری و نان به اصطلاح دیگی تهیه می کنند که خریداری زیاد دارند. در این بازار دوغ و چلاب تازه هم منتظر مشتری است.
ما با راه های عنعنوی بدون استفاده از ماشین نوشاکی را آماده می کنیم. بعد از غذا یک پیاله از این شربت خوشتم مثل بودنی گل است.
در دوام روز مسلمانان راولپندی از استعمال غذا خودداری میکنند، ولی با غروب آفتاب مردم با صدای بلند به افطار دعوت میشوند. در رمضان نرخ غذا عادتا بالا میرود و سازمان های خیریه به افرادی که توانایی خرید غذای خوب را ندارند به پول غذا تقدیم میکنند.
وقت ما بسته های افطار را به مردم نیازمند می دهیم، در سیمای آنها قناعت و خوشبختی را می بینیم. ما هم از این حال خوشبختی احساس می کنیم. خدا دارایی مردم را بیشتر کند که آنها هم خیری بیشتر کند.
در زمان افطار کوچه و میدان های کنار بازار پرکرتری در اختیار مردم روزه دار است. بعد افطار باشد وقتی قوه آزمایی کریکت آغاز می یابد.
چند از ساکنان شهر اندیجان ازبکستان گفتند هنگام سفر پرزیدنت به آنها خانه های نو دادند، ولی بعدن خواستند که جای را خالی کنند. یکی از آنها خورشیده تیلویوه 35 ساله است و خورشیده میگوید که بعد این که پرزیدنت رفت او را گفتند که از خانه برود، چون که این خانه مال کسی دیگر میباشد. خوب بینندگان عزیز، با این مطلب برنامه امروز را انجام میدیم. شما تو نشر نوبتی برنامه خبری در هفته نو امکان دارید که نوار و گزارش های جالب را از آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. خبرهای تازه در وبسایت رادیو آزادی دسترس خواهند بود. برایتون بینندگان عزیز استراحت خوب میخواهیم و تا ملاقات بعدی در هفته نو خدا نگهدار. هر یکی شما باشد.
خوشنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام، خبرهای آخرین را من خیرامان بقازاده تقدیم میکنم. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو گفت که ایران در آغاز ماه می به خاطر فشارآوری به افزایش نرخ نفت خام به کشتی های نفتکش امارات متحده عرب حمله کرده است. پامپئو این نکته را در آستانه سفرش به اروپا روز 30 می بیان کرد. قبل از این مشاور امنیت ملی کاخ سفید جان بولتون گفت که شهادت حمله ایرانی ها به نفتکشان های امارات را هفته آینده در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار می دهد. به سوال درباره این که آیا پامپئو این شهادت ها را دیده است یا نه، گفت بله، سفیر بولتون آن را درست کرده است. تهران دست داشتنش در همه گونه حمله ها را رد کرده می گوید که این اتهامات ساده لوحانه بوده، در نوبت خود واشنگتن را برای نیت های بدش در منطقه عیبدار کرد. اینچنین روز 30 می نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ایران هوشداری واشنگتن را تکرار کرد که اگر ایران منفعت های آمریکا در منطقه را هدف قرار دهد، ایالات متحده آمریکا پاسخ نظامی خواهد داد. وزیران خارجه فرانسه و آلمان گفتند که این کشورها خواستار از سرگیری مذاکرات برای ختم نزاع‌های مسلحانه در اوکراین می باشند. وزیر آلمانی هیکو ماس و همکار فرانسویش ژان ایف لدریان روز 30 می در یک نشست مطبوعاتی گفتند که در کیف با پرزیدنت نو اوکراین ولادیمیر زلنسکی یک صحبت فوق‌العاده خوبی انجام دادند. فرانسه و آلمان پشتیبان های مهمی جریان صلح اوکراین موسوم به سازشنامه مینسک می باشند که هدفش پیشبرد مذاکرات با جدایی طلبان رو به کرملین به خاطر ختم جنگ ها در شرق اوکراین می باشد. شروع از اپریل سال 2014 در نزاع‌های مسلحانه شرق اوکراین حدوداً 13,000 نفر کشته شده است. ماس گفت که شانسی واقعی برقراری صلح فرا رسیده است و پرزیدنت زلنسکی هم گفته است که برقراری صلح در اولویت کاری او خواهد بود. طالبان مسئولیت ترکیش مرگبار یک ماشین حامل بمب را به عهده گرفتند. این حادثه صبح 31 می در کابل پایتخت افغانستان رخ داد و این ترکیش دوم پرقربانی در دوام دو روز اخیر در این کشور می باشد. در این ترکیش که در محله یک کتوت کابل رخ داد، طبق گزارش ها 7 نفر کشته و زخمی شدند. یک شاهد این ترکیش به خبرگزاری رویترز گفت که در پی ترکیش ناگهانی حداقل یک مرد مجروح را به بیمارستان انتقال داده است.
ماشین را جور میکردیم که یه دفعه انفجار شد. اول آمد پدر زخمی شده، باز رفتم پیش، رفتم دیدم که دواخانه گردنش را پاس میکرد.
ترکیش لحظه های رخ داد که کاروان نظامی امریکایی ها از این محله عبور میکرد. سخنگوی نظامیان امریکایی گفت که در این حادثه 4 نظامی آنها جراحتی سبک برداشته است. در همین حال سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد که حمله را کار دست این گروه شورشی نامید، بدون آوردن دلیل ادعا کرد که در ترکیش 10 سرباز آمریکایی کشته شده است. در منطقه تاگوزبولک ناحیه اروان قرغیزستان که با ازبکستان هم مرز است، روز 31 می تیرپرانی صورت گرفت. مرزبانان قرغیزستان گفتند که در نزدیکی مرز دو ماشین را با رقم‌های دولتی ازبکستان خواستند باز دارند، ولی رانندگان به فرمان آنها اطاعت نکردند. در اطلاعیه خدمات مرزبانی قرغیزستان آمده است که ماشین‌ها با وجود آتش‌کشویی آگاه کننده حرکت را ادامه دادند. مرزبانان مجبور شدند که به چرخ ماشین‌ها پرانند، در نتیجه یک شهروند ازبکستان زخمی شد. در رابطه با حادثه مذکور، رهبری خدمات مرزبانی قرغیزستان با معاون رهبری خدمات امنیت دولتی ازبکستان گفتگوی تلفنی انجام داده، جانب‌ها تصمیم گرفتند که به محل حادثه برای تفتیش مشترک نمایندگان خود را فرستند. قرغیزستان و ازبکستان 1378 کیلومتر مرز مشترک دارند که 1170 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. در ناحیه سیت ولایت لبیابی ترکمنستان کارمندان مقامات قدرتی خانه به خانه گشته تلفن و سیمکارت ساکنان را تفتیش میکنند که نزدیکانشان در مهاجرت کاری در ترکیه هستند. کارمندان پلیس و امنیت به خانه ها آمده میپرسند که فرزند یا نزدیکانتان در ترکیه چی کار میکنند؟ با آنها تماس میگیرید؟ چقدر پول میفرستید؟ گفت یک منبع از سیت. به قول همصحبت رادیو آزادی، ماموران حفظ حقوق ترکمن حتی تلفن و سیمکارت های برخی از ساکنان را برای تفتیش با خود میبرند و حدود 15 را شده است که برنگردانیدند. سازمان های حامی حقوق بین المللی پیوسته حکومت ترکمنستان را برای نقض حقوق و آزادی های شهروندان تنقید میکنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتی باور
برون. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سفیر اتحادیه اروپا در تاجیکستان خبر داد که در ملاقات دونالد توسک رئیس شورای اروپا با پرزیدنت امامعلی رحمان موضوع آزادی بیان، رعایت حقوق انسان و حضور مخالفان تاجیک در کشورهای اروپایی بررسی شده است. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. مریلین یوزفسون روز 31 می در نشست مطبوعاتی از سفر دونالد توسک به تاجیکستان و ملاقاتش با مقامات کشور نتیجه گیری کرد. خانم یوزفسون گفت هدف اساسی سفر توسک معرفی استراتژی نوی اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی بوده است و با این دلیل این سفر بیشتر سیاسی عنوان کرده می شود. در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که طبق استراتژی نوی اتحادیه اروپا چی مقدار مبلغ برای کمک به تاجیکستان پیش بینی شده است، خانم یوزفسون گفت متن این حجت در نیمه اولی ماه آینده نشر می شود و تا آن زمان وی حق اعلان این رقم را ندارد. رادیوی آزادی همچنین پرسید که روزی گذشته سخنگوی دونالد توسک گفته بود در دیدار با پرزیدنت امامعلی رحمان پرونده های مهم بررسی می شوند و آیا مریلین یوزفسون می تواند نام های دقیق این پرونده ها را بگوید؟ خانم یوزفسون پاسخ داد که چنین اطلاعی در دست ندارد. در همین حال خبرنگار دیگر از سفیر اتحادیه اروپا در تاجیکستان سوال کرد که آیا در دیدار دونالد توسک با امامعلی رحمان موضوع حضور مخالفان تاجیک در کشورهای اروپایی بررسی شد یا نه؟ مریلین یوزفسون گفت
در این ملاقات همه مسائل مورد توجه هر دو جانب بررسی شدند و به این دلیل این دیدار خیلی طولانی ادامه یافت. هر دو جانب مسائل حقوق های گندری، جای کار، مسائل افغانستان و تقویت مرز با تاجیکستان، مسائل دیگرگون شوی اقلیم را هم بررسی کردند.
نماینده اتحاد اروپا در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آشوب ها در دو زندان تاجیکستان را چگونه ارزیابی میکند گفت اروپا همچنان به حمایت حقوق انسان، عدالت دادگاهی و اصلاحات در ساختارهای انتظامی ارج میگذارد. اما به گفته وی در مورد آشوب ها در زندان های خوجند و وحدت که تلفات جانی در پی داشت باید انتظار نتیجه های تحقیقات رسمی شد. مناسبت رسمی اتحاد اروپا با تاجیکستان سال 1992 آغاز یافته است. کمک های مالیوی اتحاد اروپا در آغاز سالهای 2000 با دولت تاجیکستان سالانه 20 میلیون یورو بود و عین زمان اتحاد هر سال تا 35 میلیون یورو کمک میکند. فدریکا موگرینی رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا روز 15 می در بروسل هنگام معرفی دیدگاه هایش بر اساس استراتژی نو گفت امروزها این منطقه باز هم بیشتر خصوصیت استراتژی کسب میکند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دلم دیوانه ی چشمانی آبی، منم بیدار و اما غرق خوابی. اگر دورو بری دنیا بگردی، مثالی من چونی ناشی نیابی. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. سپردم امتحان دل جدایی، در شبهای سردی به صدایی. بله در پای شبهای انتظارم که شاید ناگهان از در درایی. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. تپش های دلت را هم صدای، گرچه مدت از تو جدایم، تپش های دلت را هم صدایم. اگرچه مدت از تو جدایم، میان این همه مردمی عالم، عزیزی و عزیزی از برایم. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران با دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. بیا از دل ببر هوای هجران.
پادشاه عربستان سعودی روز پنجشنبه در آغاز نشست اضطراری شورای همکاری خلیج فارس گفت ایران با رشد برنامه هسته‌ای و موشک‌های میان پروازی خود امنیت منطقه و جهان را به خطر انداخته است. ایران از بیانیه‌های دو نشست مکه انتقاد کرده است. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. نشست اضطراری شورای همکاری خلیج فارس با درخواست عربستان سعودی شام پنجشنبه 30 می در شهر مکه برگزار شد. این نشست در حال برگزار می شود که تنش بین ایران و آمریکا در هفته های اخیر بالا گرفته است. ملک سلمان با اشاره به اینکه برای مقابله با همه چالش ها با یکدیگر همکاری خواهند کرد، اظهار داشت حکومت ایران در امور داخلی کشورها دخالت می کند، برنامه هسته خود را روش می دهد و آزادی بارکشانی بحری را به خطر می اندازد. پادشاه عربستان سعودی همچنین گفت حکومت ایران 4 دهه است در منطقه دست به عملهای ویرانگرانه می زند و نگرفتن موضع قاطع در مقابل به گفته او اقدامات خرابکارانه ایران باعث شده است تا به وضعیت امروز روبرو شوند. وی تاکید کرد که عربستان سعودی خواهان امنیت و ثبات در منطقه و همچنین دور کردن سایه شوم جنگ از منطقه است و به همین سبب همیشه دست خود را برای صلح به سوی همه دراز میکند. ملک سلمان در ادامه گفته است جامعه جهانی باید با استفاده از همه ابزارها از اقدامات ایران برای مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، فرستادن تروریست‌های منطقه‌ای و بین المللی و تهدید علیه کشتیرانی در آبهای بین المللی پیشگیری کند. چند ساعت پس از نشر بیانیه‌های پایانی دو نشست عربی و منطقوی در مکه، ایران از آنها به شدت انتقاد کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از اینکه عربستان سعودی از شرایط میزبانی، فرصت ماه مبارک رمضان و جایگاه مقدس مکه به گفته او سوء استفاده کرد، ابراز تأسف نمود. با گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، عباس موسوی اتهامات به اساس در بیانیه پایانی این نشست‌ها را رد و محکوم نمود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران عین زمان گفته است که بهتر از کشورهای عربی و اسلامی به جای این گونه بیانیه‌ها از حقوق مردم فلسطین دفاع کنند. عربستان سعودی از پنجشنبه تا جمعه میزبان سه نشست مهم منطقوی و بین المللی با حضور سران و مقام‌های کشورهای عرب و مسلمان است. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، پادشاه عربستان سعودی با دعوت از رهبران کشورهای عرب و مسلمان و مکه به نوع وزن خود را در مقابل جمهوری اسلامی ایران به نمایش می‌گذارد. در نشست اضطراری شورای همکاری خلیج فارس، رهبران کویت و بحرین همچنین مقامات بلندپایه امارات متحده عربی، عمان و قطر حضور داشتند. بلافاصله پس از این نشست اضطراری اتحادیه عرب برگزار شد. این اتحادیه 22 اعضا دارد و عضویت سوریه بیکار شده است. قرار است نشست سازمان همکاری های اسلامی هم روز جمعه در مکه برگزار شود. ایران و عربستان سعودی از ماه ینور سال 2017 در پی حمله اعتراضگران به سفارت سعودی در تهران و کنسولگری آن کشور در مشهد رابطه های دیپلماتی ندارند و تنش بین این دو کشور بالا گرفته است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
طبیبان در تاجیکستان به 96 شهروند خارجی عملیات پیوندسازی عضوهای بدن را انجام دادند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفت شماره شهروندان خارجی که برای انجام عملیات پیوندسازی عضوهای بدن به پزشکان تاجیک مراجعه کردند افزایش یافته است. آنها باور دارند که این وضعیت از بیشتر شدن اعتماد به صفت کاری طبیبان درک می‌دهد. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف براتان تقدیم می‌کنم. در همین حال کم نیستند آن بیماران نیازمند به گرده یا جگر دوناری در تاجیکستان که به متخصصان محلی اعتماد ندارند. بعضی از بیماران می‌گویند آماده هستند با صرف هزارها دلار خود را به کلینیک‌های هند و آلمان و روسیه و اسرائیل برسانند و انتظار انجام موفقیت‌آمیز این عملیات باقی می‌مانند. خسرو ناظری، یک کارمند دفتر مطبوعات وزارت تندرستی، روز 31 می در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
تا امروز در جمهوری با 96 نفر شهروندان خارجی عملیات پیوندسازی عضوها گذرانده شده است. از این 28 نفر از جمهوری آذربایجان، 31 نفر از قرقیزستان، 26 نفر از اسرائیل و باقی مانده از کشورهای مختلف می باشند.
وزارت تندرستی تاجیکستان قبلا اطلاع داده بود که در مؤسسه دولتی مرکز ملی علمی پیوندسازی عضوها و بافته های انسان تا انجام سال 2018 بیش از 70 شهروند خارجی عملیات پیوندسازی عضوها را انجام داده بودند. از آمار تازه برمی‌آید که شمار شهروندان خارجی که در تاجیکستان عملیات پیوندسازی عضوها را پشت سر کردند 19 نفر بیشتر شده است. عملیات پیوندسازی عضوهای بدن را در تاجیکستان تنها مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان انجام می‌دهد که سال 2011 تأسیس یافته است. از آغاز فعالیت طبیبان این مرکز در مجموع با 536 بیمار عملیات پیوندسازی گرده و با 33 نفر جراحی پیوند جگر را گذرانیدند. یکی از عامل‌هایی که شهروندان خارجی را برای انجام عملیات پیوندسازی عضوهای بدن به تاجیکستان می‌آورد نسبتاً ارزان بودن نرخ خدمات طبیبان تاجیک می‌باشد. بنابر اطلاع این مرکز، عین زمان نرخ عملیات پیوندسازی گرده برای شهروندان تاجیکستان 48000 سومانی معادل 4800 دلار و برای خارجیان 58000 سومانی معادل 5800 دلار آمریکایی معین شده است. عین چنین عملیات در خارجه به مراتب گران‌تر است و ارزان‌ترینش از 30000 دلار آغاز می‌شود. مسئولان وزارت تندرستی می‌گویند در تاجیکستان پزشکان عملیات پیوندسازی گرده، جگر و همچنان مغز استخوان را می‌توانند انجام بدهند. سال گذشته طبیبان تاجیک جراحی تبدیل گرده مهشد حامدی، همسر ابراهیم حامدی معروف به ای بی، هنرمند شناخته ایرانی مقیم آمریکا را انجام داده بودند. بله، مطبوعات تاجیکستان بارها مسئله در خارجه معالجه یا عملیات شدن منصبداران را نیز مطرح کرده و از وزیر تندرستی تا به رهبریت دانشگاه طبی را انتقاد کردند که سلامتی خود را به شاگردان و دست پرورده هایشان باور نمی کنند. سال 2015 رئیس جمهور امام علی رحمان هم در یک صحبتش به این مسئله اشاره کرد و تاکید نمود که طبی کشور طوری باید باشد که دیگر منصبداران بلندپایه برای تبابت به خارجه نروند. گفته می شود مقامات تاجیک اکثر وقت برای معالجه یا عملیات به روسیه، آلمان، هند و یا اسرائیل سفر می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مملکت توشیبویو و آموزگاری ریاضی در مکتب در شهری تورسونزاده بود. بعدی بازنشستگی بازارنشین شد. حالا در بازار مرکزی شهر تجارت میکند. او یکی از 1300 زنی است که در بازار مذکور کار میکنند. در برای بازار زنها در تورسونزاده، بازاری که زندگی هزاران نفر را پیش میبرد، من زرنگیزی نوروز شاه گزارش دارم. از میان 2100 تاجر بازار مرکزی تورسونزاده 1300 نفر زن هستند، بقیه را مردان تشکیل میدهند. مملکت به رادیو آزادی گفت کارش سخت نیست، آموزگاری با وجود مشکلی به نظرش آسان تر می نماید. او میگوید 13 سال شد که در بازار کار میکند و از آموزگاری برای او کاری بازار آسان تر است.
بعد پنسیه بازار برآمدگی ما، اما علمگی سوداگری مشکل تر است، چون که چند تا وای آدمو کتی معامله میکنیم.
هر روز باری زیادی را میبرند و میکشند. با برداشتن خلطه های بزرگ کارتوشکا و قوطی های میوه، زنان کارهایی را انجام میدهند که برای مردان هم آسان نیست. مملکت توشیبویو میگوید
یک زن خودش بقیه سهری آمده همه کارتوشکا، پیاز، سبزی، همه چیز گرفتن در کار، اینا همجا آورده با نوای کردن، تخ کردن در کار، زن که بقیه.
روزهای زیادی همکاری آموزگاری سابق استاد روزی مراد و هم در بازار می گذارد. اما او تنها نیست، با شوهرش سبزوات می پرورند و می فروشند. استاد روزی مراد و می گوید با پول نفقه زیستن دشوار است، بنابراین به بازار آمده است.
20 سال زن بازار می کنم، خود من پنسیونر، همین کار کرده همین می بینیم، هوا خنک باشد نمی بریم، دیگر وقت برآمده بازار می کنیم، همچه نکنیم روزمون نمی گذاریم. یک تا پنسیونر 300 سن پول چی می شه؟
در تاجیکستان عادتاً کاری روزگار بر دوش مرد است، ولی سالهای اخیر مشکلات اقتصادی زنها را هم به بازار و دیگر کارها کشیده است. در خانواده‌های زیاده بار زندگی را حالا زنها میکشند. قانونهای زندگی و اقتصادی بازرگانی سنت‌های پیشینه را از بین بردند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان تا آخر سال 2018 بیش از 280 هزار زن صاحبکار ثبت نام شدند که زنان بازارنشین هم از جمله آنهایند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رهبر کره شمالی فرستاده خاص این کشور را در مذاکرات هسته‌ای با آمریکا برای ناکامی در ملاقات با پرزیدنت دونالد ترامپ به قتل محکوم کرده است. مذاکرات ماه فوریه امسال در شهر هانوی برگزار شده بود. تفصیلات بیشتر را من کیومرسی عطا میگویم. فرستاده ویژه کیم هیوک چخال و چهار کارمند وزارت امور خارجه کره شمالی ماه مارس به جاسوسی به منفعت آمریکا گناهکار شدند. آنها را در فرودگاه میریم شهر پخینیان به قتل رساندند. در این باره روز 31 می نشریه چوسون ایلبا گزارش داد. نشریه که در کره جنوبی نشر می شود با تکیه به یک منبع خود نوشت کیم هیوک چخال برای گزارش های ناکاملش درباره جریان مذاکره ها و هم به خاطر جاسوسی به منفعت آمریکا گناهکار دانسته شد. به علاوه این کیم یون چخال مسئول دیگر مذاکره ها با آمریکا و همکاری کاتبی دولتی ایالات متحده مایک پامپیو در مذاکرات هسته‌ای به یک قرارگاه تربیوی واقع در منطقه چگندا برای گذشتن درس های تربیوی و ایدئولوژی فرستاده شده است. نشریه می نویسد این قرارگاه در شمالی کره جنوبی جایگیر است. خبرنگاران میگویند که تدبیرهای مجازات کننده به مقامات در کره شمالی ربط گرفت که در آمادگی مذاکرات با آمریکا اشتراک کردند و از ماه فوریه به این سو درباره آنها کسی چیزی نشنیده بود. مقامات سئول این خبر را فعلا تصدیق نمی کنند. خبرگزاری های روسی روزی 31 می نوشتند که فعلا مقامات در کره جنوبی درستی خبر اجرای حکم قتل دیپلمات های بلندپایه وزارت امور خارجه کره شمالی را تصدیق نمی کنند. خبرگزاری تاس نوشت وزارت امور متحدسازی در جمهوری کره خبر اجرا شدن حکم قتل نسبت به فرستاده مسائل سیاسی در امور آمریکا کیم هیاک چخار را تصدیق کردن نمی تواند. یک مقام وزارت امور متحدسازی به خبرنگار تاس در سئول گفته است در حال حاضر به ما چنین خبر دسترس نشده است و مطبوعات رسمی کره شمالی هم درباره کشته شدن کیم هیاک چخال چیزی ننوشته است. نشریه چوسون ایلبو خبر داد که کیم هیاک چخال در انجام بی‌نتیجه مذاکره ها با دونالد ترامپ گناهکار شده، ماه مارس حکم قتلش اجرا شد. در ادامه نشریه می‌نویسد خواهر خرده خود رهبر کره شمالی کیم یا جان که همچنین مقام معاون اول شعبه تبلیغات کمیته مرکزی حزب کاری کره را به عهده دارد، برای مذاکره های بی‌نتیجه با ترامپ به حبس خانگی محکوم شده است. کیم یا جان در سفر به هانوی برادر خود را همراهی کرده است. به نوشته نشریه کوریاگی در میان نفران دیگری که در ناکامی همایش با ترامپ گناهکار شدند، این چنین ترجمان خود رهبر کره شمالی نیز می باشد. او را هم به قرارگاه تربیتی مانند به زندان فرستادند. همایش کره شمالی و آمریکا روزهای 27 و 28 فوریه امسال در پایتخت ویتنام شهر هانوی برگزار شد. در پی چندی ملاقات از جمله گفتگوهای روبرو دونالد ترامپ و کیم چن این به هیچ موافقه نرسیدند و در پایان نشست نیز هیچ سند امضا نشد. ترامپ مذاکرات با کره شمالی را در مرکز سیاست خارجی خود قرار داده درباره پرزیدنت کیم چن این اظهارات گوناگون نشر میکند. بار آخر در جریان سفرش به ژاپن روزی 26 می ترامپ در توییتر نوشت که کره شمالی چند سلاح خورده پرتاب کرد که بعضی از هموطنان من و دیگران را ناراحت کرد، ولی من ناراحت نشدم. این اظهارات در حال نشر شد که دپارتمان دولتی آمریکا گفت کره شمالی روزهای 4 و 9 می آزمایش های هسته ای سلاح های کوتاه پرواز را انجام داده است که قطعنامه های شورای امنیتی سازمان ملل را نقض میکند. ترامپ اینچنین خواستاری برگزاری کنفرانس سیوم با اشتراک کیم شد تا که به گفتش بر عوض رهایی از تحریم ها فعالیت برنامه هسته ای و موشکی کره شمالی قطع کرده شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. دو باشگاه فوتبال انگلیا، توتنهم هاتسپور و لیورپول، در بازی نهایی لیگ قهرمانهای اویفا که 1 ایون در مادرید اسپانیا برگزار می شود رقابت می کنند. عثمان توشف، سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان، هیئت تیم ملی کشور را در بازی های دوستانه با دسته های منتخب افغانستان و چین اعلان کرد. این افغانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما تقدیم می کنم. توجه علاقمندان فوتبال روز 1 ایون به مادرید روانه می گردد. در ورزشگاه متروپولیتانو در بازی نهایی میان دو باشگاه فوتبال انگلیا، توتنهم هاتسپور و لیورپول، غالب امسال لیگ قهرمانهای اویفا معین خواهد شد. باید گفت که در تاریخ لیگ قهرمانها 6 بار بازی نهایی میانی باشگاه های فوتبال یک کشور برگزار شده است. توتنهم هاتسپور که از روی نتایج دو بازی نیمه نهایی آیاکس هلند را شکست داد، برای اولین بار به فینال لیگ قهرمانهای اویفا راه پیدا کرد. لیورپول باشد از روی نتایج دو بازی نیمه نهایی بر تیم بارسلونای اسپانیا غالب آمد و به فینال لیگ قهرمانها برآمد. ضمناً در تاریخ لیورپول این فینال نهم به شمار می رود که در 5 تاش غالب شده است. ولی سال گذشته لیورپول در بازی نهایی لیگ قهرمانها از ریال اسپانیا با حساب 1-3 مغلوب شده بود. علاقمندان فوتبال در تاجیکستان نیز بازی نهایی لیگ قهرمانهای اویفا را بی صبرانه انتظارند. محمد، یک ساکن دوشنبه که از خردسالی مخلص توتنهم می باشد، به رادیوی آزادی گفت که به فینال راه یافتن دسته دوست داشتهش برایش جشن است.
وقتی کمانده در بین او قدر کمانده غلبه میکنه بسیار شیرینه. خیلی به فینال برآمد، ما به حد خرسندیم.
هم صحبت دیگری ما بهروز، مخلص لیورپول، بخصوص بازیگر کلیدی این دسته محمد صلاح است.
بازی شوقوارشون میکنن، از همین خاطر بسیار دستگیری میکنن مخلص اون کسان و از همین سبب بازی اون کس رو بسیار دوست میدونن و تماشا میکنن.
بازی نهایی لیگ قهرمان های اویفا 1 ایون ساعت 21 به وقت مادرید و ساعت 12 شب به وقت دوشنبه شروع می شود. خبر دیگر، عثمان توشف سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان هیئت تیم ملی کشور را در بازی های دوستانه با دسته های منتخب افغانستان و چین اعلان کرد. با هیئت دسته منتخب تاجیکستان که روز 1 ایون در شهر دوشنبه به تمرین شروع می نماید 25 بازیگر دعوت شده است. در بین آنها 4 نفرشان لیگیانیرند که در باشگاه های فوتبال بلغارستان، اندونزیا، قرغیزستان و مالایزیا بازی می کنند. منتخب تاجیکستان بازی اولی دوستانه را 7 ایون در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه با تیم ملی افغانستان برگزار میکند. بازی دویومی منتخب تاجیکستان 11 ایون در شهر گوانجو با تیم ملی چین دایر خواهد شد.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به شنونده بسیار عزیز رادیوی آزادی. نشر نوی مجله مهمانی آزادی را در تقدیم منظرانگیز نوروز شاه می‌شنوید. 1 ایون همه ساله در بسیاری از کشورها چون روز جهانی حفظ کودکان تجلیل می شود. تاجیکستان امسال در حالی از روز کودکان جشن می گیرد که طبق آمارهای اخیر بیش از 60% کودکان در برابر تحصیل برای کمک به خانواده های خود به یگان نوع کار مشغولند و بیش از 80% آنها نمی دانند چی حقوق دارند. همچنین امسال بعد از تلاش های زیاد 84 کودک تاجیک از زندان های عراق به تاجیکستان آورده شدند. حالا آنها در آسایشگاه خرنگون بین می شوند و به گفته لوچیانو کالستینی رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان بیش از 60% این کودکان تا 5 ساله هستند. مهمانی نشری نوبتی مجله مهمانی آزادی هم لوچیانو کالستینی رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد. لوچیانو کالستینی است که در رابطه با وضع حقوق کودکان در تاجیکستان و زندگی آنها به سوال های ما پاسخ می گوید.
لوچیانو کالستینی ماه آوگوست سال 2017 به حیث رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان تعیین شد. یونیسف در سال 1946 با قصد ارسال کمک‌های غذایی، دارویی و پوشاک برای کودکان اروپایی از سوی سازمان ملل متحد تأسیس گردید و در سال 1953 به بخش دائمی این سازمان تبدیل شده است. سال‌های زیاد است این سازمان در تاجیکستان برای حفظ حقوق کودکان تلاش دارد و برای دستگیری آنها برنامه‌های زیادی را راه اندازی کرده است.
لوچیانو کالستینی رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل یا یونیسف در تاجیکستان درباره وضع کودکان با رادیوی آزادی صحبت کرد و پیش از همه به سوال‌ها درباره شرایط بیش از 80 کودک تاجیک که از عراق آورده شده‌اند پاسخ داد.
First and foremost, I have to congratulate the government of Tajikistan and the president for taking such a
نخست میخواستم حکومت تاجیکستان را با این کاری خوب تبریک و تشکر کنم. این یک قدمی بسیار خوب بود. معلوم است که همه جایی خوب برای تربیه و هم برای رساندن کودک این آیله است. برای همین ما یک جایه با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و دیگر همکاران تلاش داریم تا این کودکان با آیله ها و آیله های به آنها نزدیک، یعنی خیش و تبار یا بابا و بی بی برگردانده شوند. البته ما میفهمیم که برای بی بی یا باباها پرستاری و تامین دوستی کودک مشکل است. ما حالا در همین سمت کار کرده ایستاده ایم که چی طور به آنها دستگیری مالی یا اطلاعاتی رسانیم. برگرداندنی کودکان آخرین کاری ما نیست. کاری مهمی ما مطابق کردن آنها به محیط سالم و تربیه خوب است. کودکان پورا باید به تحصیل فرا گرفته شوند. آنها ممکن چند سال از مکتب خفا ماندند و ما حالا تلاش داریم برنامه های راه اندازی کنیم که آنها توانند با همسالان خود در یک صنف خوانند. همچنین در بعضی حالت ها کوشش داریم با کودکان کمک مالی رسانیم و خراجات لازمی به آنها را به عهده بگیریم. چیزی دیگری که می‌خواستم توجه شود این است که وقتی کودکان آورده شدند، بسیاری ها در کشور خواستند به آنها کمک های خود را رسانند و برخی بازیچه و برخی تحفه ها ببرند. با فکر من چنین کمک ها باید یا به شکل مخفی کرده شود یا نشود. ما می‌خواهیم این کودکان خود را با همسالان دیگرشان برابر احساس کنند.
We have not finished this job. In fact, in many ways, it now has just begun.
به نظر شما با کدام شیوه میشود همین وحشت و دهشت جنگ را از ذهن کودکان دور کرد؟ چون یک نفر از سازمان جمعیتی به ما پیشتر گفته بود که این کودکان را با یک شیوه خشونت‌آمیز تعلیم دادند.
Many of the children who came back were very young. 60% of them roughly were under 5.
اکثری کودکانی که از عراق و سوریه برگردانده شدند خیلی خوردند. 60% آن اطفال برگردانده شده در سنی از 5 ساله پایان هستند و طوری معلوم کودکان خود را به محیط آسایشتر مطابق کردن آسان است. کاری زیادی با آنها کردن ضرور نیست. با آنها باید بیشتر صحبت کرد و وقت گذراند تا آنها تیزتر به محیط نو مطابق شوند. اما از 35 نفر کودکان برگردانیده شده مکتبچگان هستند. برای آنها قبل از همه به مکتب برگردانیدن و ادامه تحصیل خیلی ضرور است. ما کوشش میکنیم با وزارت معارف همکاری کنیم. با معلمانی که با این کودکان کار میکنند ترینینگ های کوتاه مدت پیشنهاد میکنیم تا آنها برای مطابق شدن کودکان مساعدت کنند. ولی این کارها طوری کرده میشود که کودکان خود را از همسالانشان جدا احساس نکنند.
is an incredibly powerful tool for children to leave behind what they have come from.
خب یونیسف در سمت حفظ حقوق کودکان فعلا عملا چی کارها انجام میدهد و به تلاش های حکومت در این سمت چگونه بها میدهد؟
The government of Tajikistan has done an amazing effort over nearly 3 decades to prioritize the needs of children and mothers.
میخواستم تاکید کنم که در سمت حفظ کودک تاجیکستان بسیار کارها را به انجام رسانیده است. سال 1993 اعلامیه حقوق کودک را قبول کرد. در دوام این 20 سال نتیجه های بسیار بد است آورده شده است. از جمله در سمت سالمی کودکان. مثلا آمار در باره فوتی کودکان 2 برابر کاهش یافت. حالا از میان هر 1000 کودک 33 نفر می فوتند. قبلا در کشور از میان هر 1000 کودک تا 100 نفر به سن 5 نرسیده می فوتیدند. ولی باید در این سمت هنوز هم کار برده شود، چون این آمار هم قانع کننده نیست. دسترسی به تحصیل غذا و آبی تازه از سمت های مهمه هستند که ما کوشش داریم کار بریم. همچنین کوشش داریم که به مکتب بچه ها کمک رسانیم.
سازمان شما در رابطه با زندگی و حقوق کودکان چی پژوهش تازه ای دارد؟
Perhaps I would highlight two of the most recent. One is that with the government and USAID.
ما در این اواخر 2 پژوهش گذراندیم. یکی هم در موضوع دموگرافیا و سالمی است. بر اساس آن ما مشخص کردیم که حالا هم کودکان از کمبود غذا اذیت میکشند. از 5 کودک یک کودک غذای کافی ندارد، یعنی 18%. همچنین سال 2018 در یک جایگی با مرکز تحقیقات استراتژی ما تحقیقات آید به نورسان انجام دادیم. اکثر نورسان در دایره این تحقیقات گفتند در زندگی افسرده حالند. مسئله دیگر این خشونت بود. این تحقیقات که در بین 4500 نورس گذرانیده شد معلوم کرد که 43% پرسیده شدگان در چند ماه اخیر زندگیشان مورد خشونت قرار گرفتند. آنها به خشونت در کوچه یا از سوی همسالان یا در خانواده از سوی اعضای خانواده و یا در مکتب روبرو شدند. اینها اکثرا خشونت جسمانی هستند. البته نوعهای دیگری خشونت از جمله روحی هم هست. خشونت مقابل کودکان نو نیست و تنها خاص تاجیکستان هم نیست. ما باید وابسته به این آمارها برای پایین بردن سطح خشونت کوشش کنیم. پژوهش‌ها در جهان معین کرده است که همه گونه خشونت با کودک به آینده و صحتی آنها تأثیر منفی می‌رساند.
تشکر. و تا جایی میدونیم یونیسف یک برنامه خوب داشت در رابطه به همین دستگیری فرزندان مهاجران. سال پیش این خبر رو خود شما به ما رسانیده بودید و حاضر میخواهیم در رابطه به نتیجه های همین برنامه کمی بگید که چی دستگیری ها یافتند همین کودکان.
So the program is indeed ongoing under the leadership of the Ministry of Labour, Migration and Employment.
بله، ما با وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی در چهارچوبه این لایحه همکاری داریم. سرپرست لایحه اتحاد اروپا است. البته این برنامه تمام تاجیکستان را فرا گرفتن نمیتواند. ما 2000 کودکان زیر تاثیر مهاجرت مانده را در منطقه های گوناگون تاجیکستان فرا گرفتیم. با آنها کمک اجتماعی رسانده می شود و جهت دسترسی به خدمات طبی و معارف دستگیری می شوند. با توجه به آماری که هست، تقریبا 1 میلیون کودکان هستند که یا پدر یا مادرشان در مهاجرتند، ولی نه همه آنها البته به این کمک احتیاج دارند. همچنین به کودکانی که هم کار میکنند و هم میخوانند ما کمک میرسانیم که به امتیازهایی که از طرف دولت پیش بینی شده است دسترسی داشته باشند. همین طور نورسایی هایی که هست میآموزه معین میکنیم و میتوانیم برنامه را در سطح جمهوری وسیع کنیم.
What is possible, how we can respond to these needs, understand the situation better, and then in the months and years ahead.
طبق امور شما امروز چه تعدادی کودکان در بازار کار زحمت میکشند؟
So the statistics I recall from government studies, I remember only two numbers off the top of my head. One is that from, I believe it was the 2000.
سال 2016 از طرف حکومت با دستگیری شریکان در این موضوع پژوهش گذرانده شد که طبق نتیجه های آن تقریبا 25% کودکان از 5 تا 17 ساله با یگان نمود کار جلب شدند. اما در شرایط تاجیکستان این بیشتر کارهای چون کمک به خانواده هایشان هست. من هم در خوردی به خانواده کمک میکردم. من در نووای زلندیا بزرگ شدم. در 14 سالگی روزهای شنبه و یک شنبه برای کیسه پولی کار میکردم، ولی این کاری بود که به من ضرر نمیرساند. یگانه ترس ما از جلب کودکان به کارهایی هست که برای آنها بی خطر نیست و به تحصیل آنها مانع میشود. آمار دیگری به نورسان که در دست من است نشان میدهد که تقریبا 66% کودکانی که بیرون از شهر زندگی میکنند به یگان نمود کار جلب میشوند. ما باید بیشتر آموزیم که این کارهای آسان است یا سنگین. اما در مجموع اگر به این موضوع نظر کنیم، شماره کودکانی که به کار جلب شده استودند کاهش مییابد.
Side by side with their adult relatives, for example, as I said, on the farm and these kinds of work.
تشکر زیاد برای صحبت جالی با لوچیانا کالستینی، رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان. بار دیگر خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی و تشکر از شما هم شنونده عزیز که تا این لحظه ای برنامه با ما بودید. در نشر نوبتی این مجله من زرنگیز نوروزشاه بودم با شما. خدا نگهدار و با برنامه های دیگری رادیوی آزادی بمانید.
زندگی دم شادانه، زندگی گه غم خانه، زندگی عجب افسانه، تلخ و شیرین پیمانه. زندگی دم شادانه، زندگی گه غم خانه، زندگی عجب افسانه، تلخ و شیرین پیمانه. یک بهانه بودم یا یک اشاره دری گنجینه، زندگی دلی بکینه، شادان غمگین در سینه.